بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره دلالت صحاح زرار نسبت به اعتبار استصحاب از منظر محقق نائینی بیان شد و کامل شد و گفته شد که این ستا صحیح دلالتشون بر مطلوب یعنی بر اعتبار استصحاب کامل است و مستند اصلی مدرک اصلی و اساسی برای اعتبار استصحاب همین ستا صحیحه است. طبق تنسیق دروس شیخ انصاری و محقق خراسانی، محقق نائینی به نصوص دیگری هم تمسک کرده اند که این نصوص هم گویا در باب استصحاب مورد استناد و استدلال قرار گرفته اند. در مجموع 6 روایت دیگری را محقق نائینی با اتباع از مسلک محقق خراسانی نقل میکند. این 6 روایت 3 روایت آن متضمن کلمه شک و یقین هست که با استصحاب سنخیتی دارد و 3 روایت آن مربوط به قاعده حلیت و قاعده طهارت می شود، قاعده حل و قاعده طهارت. اما از این جمع روایات که محقق خراسان محقق نائینی قدس الله نفس و زکیه این روایات را از جمله روایاتی که محقق نائینی در کتاب اجود و تقریرات جلد 4 از صفحه 40 تا صفحه 53 به بعد ذکر میکند، روایت اول عبارت است از موثقه اسحاق بن عمار، سند معتبر است و موثق، عن ابی الحسن علیه السلام. در این روایت اون جملهی که مورد استشهاد قرار گرفته است در روایتی که گفته شد در کتاب وسائل جلد کتاب وسائل کتاب وسائل جلد پنج باب هشت کتاب وسائل جلد پنج باب هشت از ابواب خلل واقع فی الصلات حدیث شماره دو موثقه اسحاق بن عمار عن ابی الحسن علیه السلام. جمله‌ای که مورد استشهاد قرار می‌گیرد در این روایت این است که امام فرموده اند طبق روایت اذا شککت فابن علی الیقین قال قلت هو الاصل قال نعم قال قلت هذا اصل قال نعم. سند روایت صحیح است، دلالت هم می دانیم که دستور و امر آمده است نسبت به اعتماد به یقین. محقق نائینی می فرماید که این ذیل حدیث به عنوان یک قانون کلی اعلام شده است، نه اختصاص به مورد دارد و نه اختصاص به باب صلات. اذا شککت فابن علی الیقین، طبیعتا یقینی در کار هست و شک بعد از آن به وجود میاد، شک که در بقا باید همان یقین را مورد اعتماد قرار بدید و به شک اعتنا و اعتماد نکنید، و این همان معنای استصحاب است که به یقین سابق اعتماد بشود و به شک لاحق ترتیب اثری داده نشود. می‌فرماید که دلالت این حدیث بر مطلوب تمام هست، اما اگر اشکالاتی که شیخ انصاری فرموده اند یادآور بشویم، اون اشکالات به طور عمده خلاف ظاهر است و ما این متن را اگر برای کسی که آشنا به الفاظ و بیان عربی باشد ارائه بدیم، از این الفاظ این مطلب را بده، از این تعبیر این مطلب را به دست می آورد که شک و یقینی که بود به یقین اعتماد کنید، یقین ابقا کنید و به شک ترتیب اثر ندید. دلالت کامل. بعد می فرماید که بعد از این روایت که سندش هم درست است و دلالتش هم کامل می شود جزء مستندات اعتبار برای استصحاب. اما روایت دوم عبارت است از خبر محمد ابن مسلم. این روایت اولا از نظر سند اعتبارش کامل نیست که تحت عنوان خبر هم تعبیر شده، گویا خود سند از نظر محقق نائینی هم کامل نیست، ولی خبری است. گفته ایم و عنایت هم فرموده اید، خبر که میگیم یعنی توثیق سند کامل نیست، ولی از اعتبار به طور کامل ساقط نیست، درجه اعتبار پایین تر میاد. این نکته اصلی را همیشه حفظ کنید، اعتباری دارد ولی اعتبارش در درجه پایین تر است. خبر محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه من کان علی یقین فشک فمن کان علی یقین و شک فلیمض علی یقینه فإن الشك لا ينقض اليقين. این حدیث که در کتاب وسائل جلد یک باب یک از ابواب نواقض وضوء آمده است، حدیث شماره 4 و 6 اگر به ذهنتان سپرده باشید، که گفتیم دو قطعه از یک روایت ممکن باشد و میتواند دو روایت باشد. مضمون و متن رو گرفتیم، فلیمض علی یقینه، این روایت دلالتش و ظهورش در استصحاب کاملتر از ظهور روایت قبلی دیده می شود. من کان علی یقین و شک فلیمض علی یقینه، درست قاعده ارتکازیه را بیان می کند که یقین اگر محقق بود پس از آن شک به وجود آمد به آن شک اعتنا نشود، و توهمی که احتمال بدید که این متن مربوط به قاعده یقین باشد خلاف ظاهر است. ظاهر این حدیث مخصوصا در ذیل آن همین جمله را که گفتیم دقیقا با استصحاب تطبیق میکنند، نه با قاعده یقین. شک ساری نیست، یقین را اصل یقین قبلی را صدمه نمیزند، شک در بقا میکند و باید اون یقین قبلی را حفظ کند و به شک که در لاحق به وجود آمده است اعتنا نکند. این دو روایت را که محقق نائینی ذکر میکند، دلالت هر دو روایت را کامل و تمام میداند. ما بحث ما تذکر برای شما افاضل، هر صاحب نظری را که خواستیم درباره رأی آن صاحب نظر کار کنیم، فقط هدف اصلی ما این باشد که نظر و رأی او را صریح به دست بیاریم. در مسیر به دست آوردن رد و ایراد، اشکال و نقص، اینها در جهت به دست آوردن رأی خود صاحب نظر اثرگذار نیست. ما در این صدد هستیم که صاحب نظران و صاحبان مکتب اصولی مثل محققان عینی و افراد دیگری در اون حد نظر و رأی شریفشون در مسئله از چه قرار است به طور شسته رفته رأیشو به دست بیاریم. در این دو حدیث واضح شد که محقق نائینی می فرمایند دلالت این دو حدیث کامل است. وجهش رو با اختصار این دو حدیث ظهور دارد، دلالت بر اساس ظهور هست، تمام. اما حدیث سوم عبارت است از مکاتبه محمد قاشانی یا کاشانی، کتبت له و کتبت الیه، که عمدتاً مکاتبه با امام عسکری سلام الله تعالی علیه است. من در مدینه بودم و نوشتم به آقا که روز یوم شک چه حکمی دارد و در آن روز ما چه کنیم، رو اگر یوم شک ابتداء رمضان بود وظیفه چیست و اگر یوم شک آخر رمضان بود وظیفه ما چیست. فرمود اشک لا یدخل الیقین، اشک لا یدخل الیقین، صم للرؤیا و افطر للرؤیا. این حدیث از نظر سند در رجال دیده اید مزمره و مکاتبه یک مقدار وصف منفی دارد، وصفی که گویا اعتبار رو درجه اعتبار رو پایین میارد. اولا مکاتبه است و سندش هم به تعبیری نقی و سند دیده نمی شود. و اما دلالت، در باره دلالت این حدیث محقق نائینی می فرماید که این حدیث به نسبت به استصحاب هیچ دلالتی ندارد، تمام. و این حدیث مربوط به وظیفه مکلف در یوم شک هست. منظور می فرماید این است، والله العالم، والله العالم تعبیر محقق نائینی است. والله العالم منظور این باشد که یوم شکی که در ابتداء رمضان هست، شک یعنی شک قبلی که دارید شما داخل یقین نمی شود، باید یقین داشت، یقین پیدا کنید که این روز روز اول رمضان هست و در آخر رمضان که افطار فرا می رسد هم شک داشته باشید، شک و داخل یقین نکنید. تا وقتی که یقین حاصل نکنید که شوال رسیده است، افطار جایز نیست. در حقیقت حکم را برای مکلف در باره یوم شک بیان می کند. اینجا ربطی و رابطه با استصحاب ندارد. می‌فرماید الانصاف که این حدیث دلالت بر اعتبار استصحاب ندارد. این سه تا حدیث بود که برای شما
خود این شرحی که محقق نائینی فرمود یعنی استصحاب دیگه، خود شرح این حدیث یعنی استصحاب، چجوری دلالت نمی کنه؟ تا یقین پیدا نکنه باید به همون یقین سابقش عمل کنه دیگه.
یقین سابق یقین سابق نیست.
هست دیگه، هنوز میدونه که
نه
یقین
گوش بدید، یقین سابق نیست. ماییم و یوم شک، یوم شک، این یوم شک الان میگیم در این روزی که یوم شک هست روزه بگیریم، میگه نه، تا وقتی که یقین حاصل نکنید به رمضان این شک شما وارد یقین نمیشود، داخل یقین رمضانی که میاد. یقین بعدن حاصل می شود، شما را ارشاد می کند حدیث که روی یقینی که نسبت به رمضان به وجود می آید به رو اون یقین اعتماد کن. شکی که فعلا دارید
یقین به شعبان داشتید، روز شک می کنه شعبان است یا رمضان،
اگر حدیث به این صورت باشد که شما میگید، خب این حدیث نیست، حدیث دیگریست، یقین به شعبان، شک در رمضان. ولی آقای موحد حدیث اینجوری نیست، حدیث میگد یوم شک هست، فقط با رمضان چیکار کنیم؟ محقق نائینی میفرماید که حکم وجوب روزه را موضوع وجوب روزه یقینی به رمضان هست، تمام، استصحاب کجاست؟ بنابراین یقین شعبان اینجا در نظر گرفته نمی شود و در حدیث هم خبری از آن نیست. پسر خوب، بعد از که رأی و نظر محقق نائینی را فهمیدیم، اشکال شیخان جلسه رو هم گوش دادیم، ایوی ندارد، اظهار نظر خوب و محققانه بود. الجواد قد یک بود، نگران نباشید که اشکال شما درست نبود، ولی خود شما آدمای درستی هستید و فضل و سواد شما را دیده محقق و فاضل هستید، جزاکم الله خیرا. و اما دلالت که کامل نبود، طبیعتاً این حدیث از دائره بیرون می رود، جزء مستندات در حد تأییدم به حساب نمی آد. شما رأی محقق نائینی را تا الان گرفتید، این حدیث از دائره بیرون رود. اما سه حدیث دیگر که درباره قواعد فقه هست، از اون احادیث اجمالاً بگم طریقه استفاده رو و بعد متون اون حدیث رو مورد اشاره قرار بدیم. مثلا شک در طهارت هست، شک در طهارت رو میفرماید که شما به این شک اعتنا نکنید، یعنی به شک اعتنا نکنید، به یقین اعتماد کنید، مفادش می شود استصحاب. و در قاعده حل هم همینطور، شک در حرمت و حلیت را ترتیب اثر ندید و به یقین اعتماد و اعتبار قائل باشید. این مطلب که برای شما گفته شد، احادیثی که مربوط به قواعد است آشنا هستید، اجمالا اشاره کنیم. حدیث اول، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، نقل مضمون میکند محقق نائینی. مدرک منبع حدیث، کتاب وسائل، جلد دو باب 37 از ابواب نجاسات حدیث شماره 4. در این حدیث آمده است کل شیء قاهر حتی تعلم انه قادر. در اینجا گویا یک یقین قبلی وجود دارد و شک در طهارت و نجاست می شود، به اون شک اعتنا که نشود در حقیقت تطبیق میکند به استصحاب. حدیث دوم عبارت است از حدیث قاعده که مربوط میشود به قاعده حل. کتاب وسائل جلد 12 باب 4 از ابواب ما یکتسب به حدیث شماره 4. حدیث معروفی است: کل شیء هو لك حلال حتی تعلم یا تعرف انه حرام بعینه فتدعه. متن حدیث از این قرار هست: هر چیزی را که بر بخورید شک بکنید در حلیت و حرمت، محکوم به حلیت است تا اینکه علم حاصل کنید به حرمت. تا علم به حرمت حاصل نشده باشد اعتنا به شک نکنید. از این هم استفاده شود قاعده استصحاب. حدیث سوم عبارت است از اون حدیثی که مربوط به طهارت ماء، طهارت آب آمده است: کل ماء طاهر حتی یعلم انه قذر. کتاب وسائل جلد 1 باب 1 از ابواب ماء مطلق حدیث شماره 5. ترتیب این احادیث از لحاظ سند خالی از اعتبار نیست، بین موثقه و مشهور. اسناد این سه تا حدیث را میتونیم بگیم که خالی از اعتبار نیست، اما دلالت آن اجمالا اشاره شد در همان حد، بیشتر از اون دیده نمیشود که شکی هست به شک اعتنا نشود، یک یقین قبلی در نظر گرفته شود و صورت استصحاب در بیاد. نهایت استدلال و آسانسازی از این قرار است. اما محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که این سه تا حدیث هم دلالتشون بر استصحاب کامل نیست، بلکه این احادیث ربط به استصحاب ندارد. این احادیث مدارک و مستندات قواعد هست. مثلا یکی از این مورد رو کامل‌تر شرح بدیم، دو مورد دیگر مشخص می شود. درباره کل شیء طاهر در این رابطه می فرماید که از ابتدا به این مضمون از ابتدا یک قاعده اعلام شده است: کل شیء طاهر. یک قاعده از ابتدا اعلام شد. و یکی از قواعد مهم و بسیار کارساز قاعده طهارت است. کل شیء طاهر، منظور این است سابقه یقین در کار باشد یا نباشد، شک ابتدایی یا شک بعد از یقین، تمام موارد شکی که برای شما پیش بیاد و مربوط به طهارت باشد، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. حکم ظاهری و حد آن بیان شده از حکم ظاهری تا وقتی که علم به حکم واقعی پیدا نشود، حتی تعلم که علم پیدا کنید به حکم واقعی، اون نکته ای را که شنیده اید و در ذهنتان هم سپرده اید، حد و حدود حکم ظاهری علم به حکم واقعی است. یکی از مصادیق بارزش اینجاست. این حکم ظاهری یک جعلی است در مورد شکوک، در شک در طهارت. در صورتی که شک در طهارت شیعی داشته باشیم، اطلاقا محکوم به طهارت است و تا وقتی که علم به نجاست حاصل بشود. البته این شکوک و یک مقیدات دیگری هم دارد، مثلا از شک ما دارای حالت سابقه استصحابی نباشد. شک در طهارت و نجاست میکنیم، سابقه نجاست دارد، اونجا استصحاب مقدم است. چرا استصحاب مقدم است؟ در دوران امر بین قاعده و اصل که قاعده مقدمه بر اصل هست. چرا استصحاب مقدم است؟ اون اصطلاحی که شنیده اید، اصل موضوعی و اصل حکمی، اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدم است، لذا استصحاب می شود اصل موضوعی و حلیت یا طهارت، شک در طهارت و قاعده طهارت می شود حکمی. همیشه اصل موضوعی مقدم است بر اصل حکمی، تقدمش هم به صورت طبیعی است، تصرف در موضوع اصل حکمی به عمل میاد. به نحوی هرچند در تعبیر این مورد را حکومت و ورود اعلام نشده است، اصل موضوعی و اصل حکمی اعلام می شود، ولی در حقیقت از سنخ حکومت است که موضوع را برای اصل حکمی باقی نمی گذارد. بنابراین قاعده طهارت است، قاعده حلیت است و ربط به استصحاب ندارد، نه حالت سابقه در کار هست با مورد ملاحظه، اصلا حالت سابقه در این حدیث مورد لحاظ قرار نگرفته است. ظرف شک محط مورد اعلام حکم قرار میگیرد، بنابراین ربط به قاعده استصحاب ندارد، لذا این نصوص که مربوط به قاعده طهارت و حلیت هست از دائره بیرون میرود و در حد مؤید هم اعلام نمی شود. اجازه بدید یک جمله جنبندی رأی و نظر محقق نائینی درباره اعتبار استصحاب: یک، بنای عقلا، دو، صحاح زراره و با موثقه اسحاق، اسحاق ابن عمار و خبر محمد ابن مسلم. بنابراین مدارک اعتبار رو دیدیم، رأی ایشان نسبت به ادله اعتبار استصحاب کامل شد، رسیدیم به رأی و نظر سیدون الاستاد نسبت به ارائه مدارک اعتبار استصحاب برای سلامتی آقای امام زمان. صلوات خدمت کنیم.